بخش 31.
دماغ جراحی شده ی سوسن هماهنگی قشنگی با آن نیمتاجی داشت که پر از الماس‌های بدر بود و روی سرش برق می‌زد و او را شبیه شاهزاده خانم‌های انگلیسی می‌کرد. به آرایشگرش گفته بود ابروهایش را بیرنگ بیرنگ کند تا به او چهره‌ای فرشتگونه بدهد. کنار سفره عقد نشسته بود و حال و هوای عروس خانومی را داشت که دل دامادی برایش بیقرار است. سهراب لباس دامادی بی نظیری پوشیده بود. کت و شلوار مشکی با تهرنگ آبی. درست همرنگ موهای پرکلاقی پروانه. پیراهن و کراوات سفید یخی هم پوشیده بود که با کت و شلوارش تضاد قشنگی داشت. محشر کبرا شده بود. حال یه دور چشمایش پر رنگ تر و چشمایش مغولی تر از همیشه بود. فکر کنم در روزهای قبل از عروسی دچار تردیدهای ریز و درشت زیادی شده و بیخوابیهای زیادی کشیده بود. وقتی سهراب کنار سوسن لب سفره عقد نشست، نگاه هم به مادر افتاد که خندان تر و راضی تر از همیشه بود. دلیل آن همه شادی و رضایت را می فهمیدم. سهیلا در بحبوحه جنگ عروسی کرده بود. برای همین همه کارهای جشن عروسیش هول‌هولکی انجام شده بود. یعنی تکلیف جشن عروسی معلوم نبود. معلوم نبود باید جشن با شکوهی گرفته شود یا جشنی جمع و جور. کلمه مستضعفین و طاغوتی روی سر عروسی هایی که آن روزها برگزار می شد سنگینی می کرد. برای همین جشن عروسی سهیلا و ارژنگ به ساده ترین شکل ممکن برگزار شد. تکلیف جشن عروسی من با پسری حزب‌اللهی هم از قبل مشخص بود. غذایی ساده که فقط شکم مهمان ها را سیر کرد. یعنی فقط زرشک پلو با ران و سینه مرغ و زرشک هایی که کم و پراکنده و با شلختگی روی برنج ریخته شده بود. دست هر کس هم یک شیشه نوشابه دادیم. بعضی سیاه و بعضی زرد. بدون لیوان حتی. سالاد و ماستی هم در کار نبود. وقتی نگاه مادر به بشقاب های لب پریده ای که برنج نپخته اروگوئه ای روی آن پخش و پلا شده بود افتاد، رنگ رژ لب صورتیش پرید. اما همسر نازنین آقای رستگار با آن گونه های برجسته و براق و بوی سمبوسه خانگی که به صورت ابدی به سر تا پایش چسبیده بود، مادر را دلداری داد. فردا شب کسی یادش نیست چی خورده و چی نخورده. حالا عروسی سوسن بود. هنوز جنگ بود. اما جنگ طولانی شده بود و زندگی مردم در کنار جنگ جریان منطقی گرفته بود. این همان عروسی بود که مادر برای دخترهایش میپسندید. جشن عقد در خانه عروس و جشن عروسی در سالونی در بالای شهر با چند جور غذا و دسر. عکاسی که هی تق تق از عروس مدروز و داماد کرواتی و مهمانهای درست و حسابی عکس بیاندازد تا لحظه های شادمانی را برای همیشه ثبت کند. و مادر شوهری که سر تا پا در طلای زرد 24 عیار فرو رفته و لباس گیپور گیران قیمتی هم پوشیده و اسمش هم مرصع و سادات است. مادر دیگر چه میتوانست برای دختر تحت غاریش بخواهد جز خوشبختی در خانواده‌ای که اولین قدم‌ها را برای ورود به قشر بازاری برمی‌داشت. کنار درخت توت ایستاده بودم که صدای بله گفتن سوسن را شنیدم و زن‌هایی که کل کشیدند و بزن و بکوبی که راه افتاد. ای کاش درخت توت بزرگتر و قوی تر بود تا می توانستم از شاخه هایش بالا بروم. آنقدر بالا که هیچ صدایی جز صدای باد که در شاخه هایش می پیچد نباشد. ای کاش برای یک نیم روز گنجشک می شدم. توت می شدم. لباس های پشت روی مادرم می شدم. ویکتور خارا می شدم. رقص می شدم. ابو سعید می شدم. کتابخانه کودکان می شدم. تذکری در یک گردالی می شدم. نارنگی و توشکچه و موهای فرفری و حسی آزاد می شدم. ای کاش واقعا که و محشر کبرا و می خواهم بگویم و عزیزم عزیزم می شدم. حتی راضی بودم در پوش لقه یک جعبه تقسیم و یا گرهی دوقلو و کور بشوم. می خواهم بگویم ای کاش هر چیزی می شدم به جز سیمایی که باید می رفت تا با عروس و داماد عکس یادگاری بیاندازد. پروانه هم آمده بود. او را در سالن عروسی دیدم. در لباس شبی به قشنگی و خیال‌انگیزی آسمان پرستاره. لباسی پر از پولک‌های چند رنگ که روی زمینه سیاه لباس طور عجیبی می درخشیدند و تا بر می داشتند. گفت: مثلا عروسی خواهرته. چقدر ساده‌ای؟ چرا آرایش نکردی؟ نمیخواستم تمام مدت جشن عروسی کنار او بیستم. گفت: تو ملکی ساده پوشی هستی. جوابش رو ندادم. پروانه همانطور که این طرف و آن طرف سرک میکشید پرسید: مادر ارژنگ کجا نشسته؟ میخوام ببینم سلیقه فریدون توی انتخاب زن چجوریه؟ گفتم: به خودت نگاه کنی سلیقه‌شو میفهمی. بعد به طرفی چرخیدم که مادر ارژنگ و سهیلا نشسته بودند. به پروانه گفتم: اونجاست. کنار سهیلا نشسته. پروانه رد نگاهم را گرفت و به مادر ارژنگ رسید. همانطور با دهان باز ایستاد و به او خیره شد. وقتی هم حرف زد صدایش میلرزید. گفت: چه قشنگه، شکل ملکی های مصریه. خندیدم و گفتم: هرچی نداشته باشی انصاف داری، ملکی انصاف. چانه پوشیده از کرم پودرش را به طرف چلچراغ های سالن عروسی گرفت و خندید. بعد با ایما و اشاره از من دور شد و مثل مار به طرف آنها خزید تا از نزدیک ملکی مصری را ببیند. من ایستادم و خزیدنش را نگاه کردم. گاهی وقتها به او شک می کردم. به همه ی حرفهایی که درباره خودش و خانوادش گفته بود شک می کردم. دختری مثل پروانه کجا ملکه های مصری را دیده است؟ حتی عکسی از آنها را. همین موقع مسئول سالن گفت: آقای داماد دارد می آید توی مجلس زنانه. درستش این است که او هشدار داد خانم ها حجاب داشته باشند. خودم را در شالی پوشاندم و نگذاشتم چیزی جز چشمهایم پیدا باشد. بعد من هم به طرف عروس و داماد خزیدم. نزدیکشان شدم و سهراب را دیدم. او را دیدم که نگاهش به سقف چراغانی شده بود و داشت حلقه ازدواجش را در انگشت می چرخاند. حتم دارم باز هم اسیر یکی از آن تردیدهای ابدی شده بود. کار درستی کردم ازدواج کردم یا نه؟ با همان دو چشمی که اجازه داده بودم بیرون باشند به سهراب نگاه می کردم. به چشمهای نمی دانم چه رنگیش که در مقابل فلاش دوربین پرش مختصری داشت. به دستهایش. 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 سهراب بود و دو دستی که مثل شاخه درخت از دو طرفش آویزان بود. دو شاخه فرو رفته در آستین‌های کت دامادی. صدای سوسن را شنیدم که صدایم زد بروم عکس بیاندازم. سهراب به طرفی که سوسن صدا زده بود چرخید و من مثل دختر بچه‌ای در میان مهمانهای بزک کرده گم شدم. دقیقاً 14 روز بعد از عروسی سوسن بود که مادر با چادر و لباسهای پشت رو و موهای شانه نشده و گولیده قاب عکسی به دستم داد و گفت: من که چشمام معنی کج و راستو نمی فهمم. تو که اسیر کج و راستا هستی، بیا این قاب رو بزن به دیوار این اتاق. روبروی عکس عروسی سویلا و ارشنگ. و مرا با خود به اتاق ارواح برد. نپرسیدم منظورش از کج و راست چیست. نپرسیدم من چطوری اسیرم که خودم خبر ندارم. نپرسیدم چون مادرم دلش از حجاب من، از شوهر من، از نحوی زندگی کردنم پر بود و از هر فرصتی استفاده می کرد زخم زبانی بزند. مادر عکس عروسی سوسن و سهراب را به دستم داد و خودش جلو جلو راه افتاد و به اتاق ارواح رفت. به سهراب نگاه کردم که با تردیدی نفسگیر رو به دوربین ایستاده بود و گذاشته بود سوسن به شانهش آویزان شود. حتی در آن عکس شفاف و حرفه‌ای هم نمی‌شد فهمید که چشمهایش چه رنگی است. در چشمهای آرایش کرده سوسن خوشبختی موج می‌زد. با این موجها آشنا بودم. من خودم را خوشبخت‌تر از اینها احساس می‌کردم وقتی به عقد کوروش در آمدم. قاب به دست ایستاده بودم و داشتم به سهراب نگاه می‌کردم که نمی‌دانم مادر چه گفت که تندی قاب عکس را به دیوار تکیه دادم و میخ را به جایی که مادر نشان داده بود گذاشتم. مادر نشست و تکیه داد به پشتی و خودش را در آینه دستی نگاه کرد و گفت: نکردی تو هم از عروسیت عکس بندازی تا بزنیم به دیوار. میخ را روی دیوار راست و ریز کردم و پرسیدم: اینجا خوبه؟ مادر نگاهی کرد و به جای جواب گفت: یعنی اگه یه عکس یادگاری مینداختین قرآن خدا غلط میشد. همانطور آویزان مانده بودم به دیوار. گفتم: دستم درد گرفت. جاش خوبه؟ مگه یادت رفته که تمام عکس خراب شد؟ مادر را نمی دیدم، اما پوزخندش را می دیدم و لبهای رنگ پریدهش که باز شدند و گفتند: عکاس کی بود؟ یه دختر بچه با یه دوربین اسباب بازی، نوی آقای رستگار. چه میتوانستم بگویم جز این که هی بپرسم جای قاب عکس خوب است یا نه؟ مادر ادامه داد: هرچند با اون سر و وضعی که برای خودت درست کرده بودی عکس گرفتن معنی نداشت. میمردی، لباس عروسی میپوشیدی، دین و ایمونت به باد می رفت. یا آقای داماد. دادم در آمد:
مامان، مردم، خوبه؟
انگار مادر تازه یادش آمده بود چقدر خودش را به در و دیوار کوبید تا لباس عروسی درست و حسابی بپوشم و آنطور با بلوز و دامن سفید، انگار می خواهم بروم مهمانی روی صندلی عروس که فرقی با صندلی‌های دیگر نداشت، ننشینم. می‌خواهم بگویم انگار که رفته باشم مهمانی روی صندلی نشسته بودم و سرم را کرده بودم توی قرآن. منتظر بودم بله ظریفی بگویم و دل نسرین ماجدی و محبوبه الهی را بسوزانم. منتظر بودم به عقد کسی در بیایم که خیلی خیلی بود. دست آخر میخ را با گوشت کوب به دیوار کوبیدم و دست‌های بی‌حسم را پایین انداختم. پرسیدم:
خوبه؟ راسته راسته؟
اما نمی‌دانم چطور شد که مادر به جای جواب دادن و دست کم نگاه کردن به قاب عکس گفت: چقدر پیر شدم. چیزی از دنیا نفهمیدم. از توی آینه کوچک دستی به من نگاه کرد که همانطور گوشت کوب به دست از قاب عکس دور شده بودم تا ببینم قاب عکس کج و کوله نباشد. میخواهم بگویم دوباره مادرم افتاد روی دنده گله کردن از پدر و عادت عجیبش. گفت: یادت نرفته که شب عروسی سوسن پدرت یه کاسه ژله ریخت توی جیب پدر داماد؟ خندیدم. گفت: خدا به ارشنگ خیر بده که همون نزدیکی ها بوده و تونسته شلوغ بازی در بیاره و سر بر و بچه های اون دورو بر داد و بیداد کنه و تقصیر رو بندازه گردن اونا. خبر داشتم. مادر گفت: خدا آخر عاقبتش رو به خیر کنه. فقط یه قدم دیگه تا دیوونگی فاصله داره. جاش بالای گیشاست، کنار روانیای اون بالا. گفتم: هر کس یه جور با پیری دست و پنجه نرم میکنه. یکی مثل بابا، یکی مثل آقای رستگار که روحش رو با نوار پارچه‌ای و ریش‌ریش به موچه دستش بسته، یکی مثل... و تا خواستم مثال دیگری بزنم، در پوش جعبه تقسیم اتاق لغ شد و افتاد. رویم را که برگرداندم، مادرم مثل روبان سیاه کنار قاب عکس حمید ماجدی یکوری روی زمین افتاده بود. انگار چشمهایم از جا در آمدند و روی زمین افتادند و تا کنار آینه دستی قیل خوردند. مادر را دیدم که لبهایش بیرنگ تر از همیشه و پوستش مثل برنج زرد رمقی نداشت. میخواهم بگویم اینطوری شد که من و سهیلا اسم سوسن را گذاشتیم عروس سیاه‌پوش. Thank you.